رادیو جادی شماره 237 دیل دو تفاهم دو توافق دو یا هرچی چیه هسته دو همون دیل دو فکر کنم از همه دقیق تره. بذار ببینم دیل یک کی بود. رادیو جادی سازش میکنم، سی و یک. آره رادیو جادی شماره 31 در 2013 اولین دیل ما با آمریکا بود و بعد از همه ماجرایی که داشتیم، کشتن سردار سلیمانی، کشتن رهبر و بقیه چیزها، الان وارد دیل دو شدیم. امیدوارم که بهتون خوش بگذره. خب و البته خنده‌دارترین شوخی و دقیق‌ترین شوخی این بود که شکننده ترین سازش توافق تاریخ رو داریم، خیلی حساسه، ولی خب همین جوری به هم حمله میکنیم و اصلا تو بگو مو برداره این دیل دوی که ما توشیم. خلاصه شماره ای رو داریم. بعد از مدت ها من یه ماهی طبق معمول سفر بودم، هر دفعه میام تو رادیو اینو میگم و الان برگشتم و خدمت شما هستم با ایده اینی که اخبار رو پیش بریم. اخبار حجم عظیمیش AI شده، حجم عظیمی سکیوریتی شده و ما هم باهاشون پیش میریم. هرچند که وقتی ایده اینه که اخبار عمیق‌تر رو بگیم، یه بخش زیادی از چیزهایی که ما تحت عنوان اخبار سکیوریتی میشنویم یا اخبار AI میشنویم خیلی به هم شبیه شدن. یه مجموعه مدل باگ‌هایی به وجود میان که تو رادیوی قبلی خیلی در موردشون بیشتر حرف زدیم. از اون ور یک مجموعه از ابزارها میان که انگار هر روز یه چیز جدید اومده، ولی عملاً همه‌شون لایه‌هایی هستن روی چیزی که قبلاً کشف شده تحت عنوان LLM و رشد کرده. حالا شکل‌های متنوعی تو اخبار بهشون نگاه خواهیم کرد و با هم پیش می‌ریم. حامیان رو اول بگم، تشکر می‌کنیم از سپیده 20 یورو فرستاده بود، پتریان‌ها، اسوان، سینا و قهوه علیرضا فرستاده بود و افراد دیگه هم هستم. من بسیار ممنونم از پتریان‌ها به خصوص که من میتونم مستمر روی یه چیزی حساب کنم و سعی کنم که مستمر خروجی بدم که نمیدم، ولی واقعا باید جدی بگیرم. یه خورده انقدر همه چیز در تلاطمه که مثلا دوره درست کردن یه خورده هر روز هی داره عوض میشه. ابزارهایی که میبینیم زیرش یه اتفاقه. شما وقتی کامپیوتر یاد میگیرین، کامپیوتر یاد گرفتین. نظریه من فعلا اینه. اوضاع ایران رو هم که هممون در جریانیم، همون ماجرای دیل دو هستش و از اون طرف هم حالا مثلا در دنیای کامپیوتری تر یه بخشش قطع دسترسی ما به ابزارهایی که در جهان داره استفاده میشه و عملاً داره یک شکاف بزرگی رو اختلاف ایجاد میکنه. حالا یه بخشیش از این میاد که تو اخبار حالا بیشتر میبینید، در موردش بیشتر حرف میزنم. یه تیکش هم که ماجرای هک بانک ها بودین چند وقت که هم میگن جادی چرا در این مورد چیزی نمیگی، و دلیلش اینه که دیتای خیلی زیادی که در موردش حرف بزنیم نداریم. ما میتونیم یه چیزی بگیم که خیلی هم وایرال باشه، نظر بدیم در مورد فلان چیز و اینا، ولی تهش همون دیتایی که هممون داریمه و نمیدونیم چی شده. ولی میبینیم که انقدر این سیستم ها فشلن که بعد از یک هک یا یه چیزی این همه وقت سیستم مشکل داره و نمیتونن برگردن. تو طراحی سیستم این خیلی مهمه. شما سیستم هایی درست میکنین که پایدارن، خیلی بامزه است. بعضی موقع ادعا میکنن که ما برای اینکه بکاپمون هم هک شده، یعنی خب بیخود بکاپتون هم هک شده. بکاپ باید یه جای جدای ایزوله ای باشه. بکاپ باید در طول زمان اتفاق بیفته که یه جایی قبل از هک رو هم دارین و بعد فقط میتونین دیتا های بعدی رو کانسولیدیت کنین توش. و یه کلمه قصه دیگه، مثلا ما خیلی وقتا سیستم طراحی سیستممون برای سیستم مخابراتی مثلا این شکلی ان که دو تا سیستم کاملا موازی دارن با هم کار میکنن و هر 6 ماه یه بار این سوئیچ میکنه به این یکی، یعنی 6 ماه یه بار شب در یک آزمایش کلا اینا رو یهو خاموش میکنن و ببینن بدون اینکه مشتری بفهمن آیا همه چیز سوئیچ میکنه به یه جایی که فیزیکی اصلا یک جای دیگه است، یعنی مثلا یکیش در شرق تهران یکیش در جنوب تهران، و آیا اینا بین هم سوئیچ میکنن یا نه. حتی خیلی وقتا این سایت های دیزاستر ریکاوری خیلی دورن، چون مثلا میگن ممکنه یه زلزله عجیبی در تهران بیاد، تو زندگی ما ممکنه تهران بمباران بشه و اینها از بین برن، چون من دو جای مختلف میذارمشون که کماکان دوام بیارن. و یه آزمایش دیگه هم اینه که هر دوتا اینا رو خاموش میکنیم ببینیم آیا در 12 ساعت شما میتونین از فایل های بکاپتون عین اینا رو برگردونین یا نه. مانور واقعی. بانک های ما الان دیگه وارد چندمین هفته ای شدن که هک شدن، ولی یه خبری تلگراف منتشر کرد اخیرا که یه خورده ماجرا رو واضح تر میکنه. خبر سه روز پیش منتشر شد، نه بیشتر دیگه، الان 4-5 روز پیش تا من یه ضبط کنم، توی تلگراف منتشر شد. اینی که تلگراف کویوکی چقدر میتونه ریسورس هاش دقیق باشه رو ما نمیدونیم، ولی ادعاهایی روی این هک داره. طبقا معمول شروع میکنه با اینی که 4 تا بانک اصلی ایران هک شدن، حالا اسم شما میدونیم، ملی، صادرات و تجارت و بقیه قصه ها، و اون یکیش Development Bank of Iran، اکسپورت، توسعه صادرات. آره، اینا هک شدن. من دارم خبر تلگراف رو میخونم، الزاماً همه دیتا هم دقیق نیستن، چکشون نکردم و اینا حوزه‌ای نیست که من در موردش خیلی چیز بدونم. گفته این ستاشون مرتبط بودن با سپاه و هیچ کسی تاییدش نکرده، اما ادعای تلگراف اینه که این هک از طرف همون هکرهای گنجشک‌های درنده بوده. درنده بودن که، پرنده که نبودن. آره، که در اصل اسرائیل پشتشونه. و ادعای تلگراف اینه که به خاطر آزاد شدن بخشی از پول‌های ایران توسط آمریکا و حالا نوشته ترامپ که با این پول‌ها ما میتونیم از خود آمریکا مواد غذایی مثل گندم و ذرت و این چیزا بخریم احتمالاً و بقیه چیزای غذایی، ذرت دارن دیگه، از برای پاپ کورن میخوام بدن، ولی مرتبط میدونه با اون و یه جور فلج کردن سیستمی که باید اون پول رو استفاده میکرد میآورد. به نظر من یه خورده ادعای عجیبیه، چون که کنترل های عجیب تری میشه روی این داشت تا فلج کردن کاری که مردم دارن روزمره انجام میدن و خب دردسرهای عجیبی هم درست کرده. ولی تهش ادعا اینه که گنجشهای درنده، گنجشهای درنده بودن دیگه، مهاجم بودن چون درنده بودن، که هکای پمپ بنزین ها رو هم اگه یادتون باشه تو سابقه شون داشتن، اگر اشتباه نکنم، من کلا هم خوش حافظه ای نیستم، برای همین استاد نیستم، استاد حافظه شون قویه، و در نتیجه این رو مدعیه که همون گروه هک کردن. گنجشهای درنده گروهی هستند، مرتبط میدوننشون به عنوان یک فرانتی از هکرهای اسرائیلی و این هم در رو هم ربط میدن به گرفتن پولها. نکته جالبش اینه که ادعا میشه توسط تلگراف گنجشکای درنده رو مرتبط میدونه با یونیت 8200 یا 8220 اسرائیل که بخشی از ارتش اسرائیله. 8220 خیلی 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 یونیت مشهوریه، از اون ور بسیار اطلاعات کمی ازش هست. یه بخش از در واقع ارتش اسرائیله که کارهای مشابه سازمان امنیت داخلی NSA، آره دیگه، شبیه کارهای NSA تو آمریکا رو انجام میده. دیتا جمع میکنه، دیتا تحلیل میکنه، هک میکنه، با دیتا کمک میکنه به یونیت های دیگه فعالیت کنن، شنود انجام میده، نفوذ سایبری میکنه، خرابکاری سایبری میکنه و اینا. در واقع ارتش سایبری رو تو ایران به مهمل چیز درست کردن که بیان کامنت بذارن، فوش بنویسن هر کسی رو که میبینن، بگن نه تو با خودشونی، تو حتما سابقت خرابه، تو اونجا یه کار زشت کردی و اینجور چیزا. اون مدلی نه، کاری که میکنه کار فنیه به معنی نفوذ، هک، شنود، رخنه کردن توی سیستم ها برای اینکه بعدن استفادهشون کنه و حتی یه مجموعه ای از کارهای مرتبط با امنیت در لول دیجیتال. مثلا یه اینسیدنت خیلی مشهور قدیمیش که باعث شد این بیشتر دیده بشه، این یونیت، وقتی بود که خیلی قدیمتر، اولا خیلی 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 قدیم تشکیل شده، حالا عددش تو ذهنم نیست، ولی همون اوائل تاریخ تشکیل شده و عملا از آمریکا کمک گرفته، با تجهیزات آمریکایی شروع کرده، بعد تبدیل شده به یکی از بزرگترین و قویترین سیستم‌های جنگ سایبری جهان. مثلا یه دوستان فهم کردم به بحث قبلی، مثلا برمیگرده به اون یکی، مثلا به یکی گفتم ببخشید، دارم از حافظه هم یه سری سایز میکنم، ریکال کنم از حافظه های استفاده نشده. یه اینسیدنتی داشته که یه تلفن همراهی پیدا میشه و اینا میبرن که روش تحقیق کنن، تحویل این یونیتش میدن و توی اون یونیت منفجر میشه و حالا چند نفر زخمی یا کشته میشن یادم نیست، و اینجا شروع میکنن رسانه ها بیشتر این رو دیدن، بعد یه سری خبرگزاری دیتا میزنن، ولی یکی از کمترین اطلاعاتی که موجوده از داخل این یونیت میاد. و از اون طرف چیزی که خیلی عجیبه اینه که یکی از بزرگترین یونیت های ارتش اسرائیل و چند هزار نفر سرباز به اصطلاح توش کار میکنن. نکته خیلی عجیبش اینه که بخشی از سربازی آدم ها میره اونجا در اسرائیل، خیلی مشهوره که مثلا از 16 سالگی شروع میکنن از شما تست کامپیوتر میگیرن، کسایی که تو کامپیوتر نخبن به اصطلاح توی هک خوبن و اینها رو میبرن وقتی سربازیشون میشه 18 سالگی توی این یونیت و شما چند سال توی این یونیت میمونین که خیلی کوتاهه چون دوران سربازیتون رو میبینین. یادم میاد مثلا 4 ساله. در نتیجه آدماش از 18 تا 22 سالن یا حالا اگه دانشگاه هم قبلش میرن یا اول میرن اینجا فکر کنم. همیشه مشهوره که خیلی خیلی جوونن و دائم آدم میاد و دائم ازش آدم میره بیرون. در نتیجه آدمای زیادی هستن که شرکت‌های مهمی رو در جهان راه انداختن یا آدمای بسیار تکنولوژیستی در جهان هستن که کارمندهای خوب شرکت‌های بزرگن و سابقه شون برمیگرده به این یونیت به خاطر آموزش بسیار خوبشون و سلکت شدنشون به خاطر توان یادگیری خیلی زیاد. مشهوره که برای یونیت 8.2.0 شما نیازمند اینین که بسیار خودآموز باشین چون زمان خیلی کوتاهی دارین دیگه. شما 18 سالگی وارد میشین، مثلا 22 سالگی خارج میشین از این ارتش و دوران سربازیتون این تو این آدم‌هایی رو سلکت می‌کنن که بسیار خودآموزن، بسیار خودشون میتونن تون تون چیز یاد بگیرن و سریع فعال بشن. یه یارو رو نمیارن تو 3 سال ترینش کنن بعد 1 سال کار کنه و بعد بره. در نتیجه گنجشک‌های پرنده رو با این مرتبط میدونن و این هک بانکی رو هم با این. و خب نکته عجیبش واسه ما اینه که همزمان دیروز گفتن که مشکل حل شده و دیگه وصل میشین، فرداش گفتن اینا مشکل دوباره برگشت و این به همون هک مربوطه. خیلی زشته که هیچ اطلاعاتی نمیدن بیرون. منطقا باید بگن چی شده، نه فقط برای اینی که من به عنوان مشتری حق دارم بدونم، در این مورد هم باید بگن. ولی اصولا اگه دنبال امنیت میگردین نمیتونین با بستن اینی که به هیچکی نمیگیم 4 نفر بیان بررسی کنن. اتفاقا باید باز باشین، مشکلات رو بگین، بذارین بقیه مشکلات رو بهتون بگن و اینجور چیزها. به این خاطر که حکومت‌های سرکوبگر از نظر امنیتی خوب نمیشن و میبینیم بعد از چنین هیستوری از اینی که ما باید اینترنت رو ببندیم، باید همه چی رو قطع کنیم، اینترنت به جهان نباید وجود داشته باشه که امن باشین، میبینین که چنین اتفاقی میفته و داخل از کشورهای دیگه چنین اتفاقی نمیفته. از طریق بستن امن نمیمونین، اتفاقا ضعیف میشین. مثل اینه که دائما شروع کنین با خودتون چی میگن این بریت کردن بچه دار بشین، هی جنه بدتر میشه. هر چقدر شما آدمای بیشتری رو مشارکت بدین امنیتتون بهتر خواهد بود. خلاصه خبر عجیبی بود از ادعای اینی که این ماجرا به گنجشک‌های درنده مربوطه، ولی تلگراف گفته ما هم به عنوان تنها چیزی که داریم نقد میکنیم. اگر دیتای بهتری دارین شما بگین، ما مال شما رو نقد میکنیم. خلاصه یه چیزی هم که برای ما مهم بود سنودن بود. سنودن یه کانترکتوری بود توی NSA که تو خبر قبلی صحبتش رفت، یه حجم دیتای زیادی رو خارج کرد از NSA، منتشر کرد با ایده اینی که همه ی آمریکایی‌ها حق دارن بدونن که داره تو NSA چی میگذره، چه جوری دارن ما رو شنود میکنن، چه جوری همه زیر نظریم و اینجور چیزها. بعد خب منطقا دولت آمریکا تعقیبش کرد، رفتش تایلند، از تایلند فرار کرد، چند جا چرخید و در نهایت سر در آورد از روسیه که بسیار جای بدیه برای اینکه ازش سر در بیارین. در نتیجه الان توی یک ویدیویی ظاهر شده که آدم‌ها خیلی بهش انتقاد کردن به عنوان یه آدمی که جنگیده و جونش رو ریسک کرده برای آزادی اطلاعات، که توی این ویدیوه یه جورایی در دفاع از اینی که روسیه اینترنت رو ببنده انگار داره حرف میزنه. سازمان امنیت روسیه FSB که همون کاگبه سابقه تقریباً یه ویدیوی منتشر کرده که توش سنودن هم هست. سنودن میاد به آدما توضیح میده که دیتا چقدر خطرناکن، چه جوری مایکروسافت، اپل، گوگل همشون دارن به دولت آمریکا کمک میکنن که دیتاهای ما رو جمع کنه، در حالی که دیتای واقعی که داریم اینجوری نیستش. به عنوان شرکتایی که اونجا کار میکنن دوست ما نیستن، تهش پاسخگو هم به دولت آمریکا، ولی فعالانه سعی نمیکنن باشن چون که بیزنسشون رو میخوان. حدس ما اینه که اگه کتابای ترجمه من فقط با مزد اسم کرش رو خونده باشین، اسم کرش رو یکی برداشت دقیقا ترجمه من رو به اسم خودش چاپ کرده فعلا فضای سرمون، ولی دنیای عجیبیه. به من ولی مجوز چاپ ندادن، حالا دائما در پیگیری هستیم، ولی دائما که در حال پیگیری نیستیم. بیچاره ناشر خیلی سعی کرد، منم تنبلم توش، ولی در نهایت بگذاریم. خلاصه ولی نکتش اینه که نظر شخصی من اینه و نویسنده ی اسنو کرش که حالا رمان تخیل ریفرنس این ماجرا نیست، در دولت در آینده اتفاقا دولت ها شروع میکنن ضعیفتر شدن و شرکت ها بزرگتر میشن. NSA به این راحتی نمیتونه به اپل فشار بیاره، اپل که اتفاقا به NSA فشار میاره در آینده دورتر ادامه سرمایه داری. ولی الان مطمئنن با هم همکاری میکنن، در نهایت اپل میخواد بیزنسش رو داشته باشه، فیسبوک میخواد بیزنس رو داشته باشه در لول های مختلف. ولی اینکه اسنودن بره بشینه به تلویزیون روسیه بگه که اینجوریه و اینترنت خیلی خطرناکه و یک جوری عملا دفاع کنه از اینی که اینترنت در روسیه بعد از اینم بسته تر بشه، به سمت آزادی نیست، به سمت حمایت از دیکتاتوریه. یعنی اینجا ببینین کجا وای میستین چیزی که میگین. مطمئنا اشکالات بسیار زیادی در آزادی بیان، در بالاترین سطح آزادی بیان کشور جهان وجود داره. ولی اینی که من بشینم تو جمهوری اسلامی حرف بزنم که بله خب ببین اینترنت رو اونجا قطع کردم، پس شما باید بیشتر قطعش کنید، این در واقع دفاع از آزادی بیان نیست، مقابله با سانسور در بهترین کشور جهان نیست، دفاع از بیشتر بسته شدن سانسور کردن اینترنت در یکی از بدترین کشورهای سانسور کننده اینترنت جهانه. اینجا هم اشکال اسنودن اینه، کلیت حرفش شاید قابل پذیرش باشه اگر داره در آمریکا میگه به مردمی که تحت اینن، ولی اگر همین رو به مردمی بگه که تحت یکی از شدیدترین سانسورهای اینترنتن و حرفش سندی بشه برای سانسور بیشتر اون اینترنت، اینکه کجا وایستادین و چی میگین نکته بسیار مهمیه. خلاصه اسنودن رو از این مورد نسبتا ناراحت شدیم، یه سری هم مدافعینش میگن که حتی اسنودن سوتی های زیادی هم قبلش داشتن، این فضا رو دیگه گرفته بود، به قول منتقدینش و طرفدارانش که الان منتقدشن حرفشون اینه که وقتی شما میرین به روسیه پناهنده میشین، منطقا در یک سراشیبی افتادین که دیگه خیلی 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 سخت تره ماجراتون. بله، یه بخشی از صحبتاشون هم اینه که این شنود علیه مقامات دولتی روسیه هم در جریانه، که مطمئنن اینجوری اگر NSA بتونه شنود کنه رهبران حتی جهان به اصطلاح دوستش رو، این کار رو میکنه، چه برسه به پوتین، که حالا البته الان اینکه پوتین بیشتر دوسته یا نه خودش جای سواله، همه چیز در زندگی ما بسیار بسیار پیچیده شده. آره، گفته که شرکت های تلکام بسیار بزرگ در همه اطراف دارن اینترنت و شبکه تلفن رو میسازن که مسیج های ما رو از گجت هایی که دستمونه میفرستن به جاهای دیگه، ولی میگه بیشتر این دیتا به شکل رمزنگاری نشده منتقل میشن و این یعنی این که ارتباطات الکترونیک ما از این نظر کاملا برهنه و قابل دیدن هستن. این حرفش که دقیق نیست، خیلی از ارتباطات من میتونن رمزگذاری شده باشن، ولی صحبت اصلی که شرکت هایی که این کارو میکنن اگر end to end encryption نباشه میتونن اینها رو ببینن. حالا منظور شاید اینه، یعنی فیسبوک میتونه مسیج های فیسبوکی که من فرستادم رو چک کنه، درسته که یکی که شروط میکنه شبکه رو نمیتونه، ولی فیسبوک میتونه، NSA هم میتونه به فیسبوک بگه اینو به من بده، این یه بحثه. ولی نکته جالبش اینه که حالا اینو داره در یک کشوری میگه که استفاده از مسنجر ام ممنوعه، تلگرام فیلتره، سیگنال فیلتره. این نکته جالبیه. در مورد مثلا بله که حرف میزنیم، میگیم شما هر چیز در بله میفرستین رو باید حساب کنین که هر کسی هر جایی میخواد ببینه میتونه ببینه تقریبا، یعنی هیچ چیزی ندارین توش، دولت اگه هر چیزی بخواد میتونه نگاه کنه یا خود بله میتونه نگاه کنه و معلومه که به بله بگن که هر کسی کلمه فلان رو فرستاد من بده رو بهش میدن. نکته اینه که بعضیا میگن خب آره ولی توی واتساپ این شکلی نیست، حالا واتساپ end to end مدعی انکریپت میکنه، تلگرام هم اگر سطح خصوصی باز کنین end to end تلگرام همین کارو میکنه، ولی مثلا فیسبوک مسنجر رو آره فیسبوک میتونه ببینه. ولی نکته اینه که آیا آمریکا منو مجبور میکنه حتما از فیسبوک مسنجر استفاده کنم؟ نه، من حق انتخاب دارم، میتونم از سیگنال استفاده کنم، میتونم از تلگرام استفاده کنم، میتونم از واتساپ استفاده کنم، میتونم مثلا مسیج هام رو در مسنجر امن خودم منتقل کنم و کسی منو دستگیر نمیکنه که چرا مسیج امن منتقل کردی. بله، اینه فرقش. خلاصه این هم ماجرای سنودن بود که اتفاق خاصی بود. در داستانی که اولش گفتم حرف میزنم توی رادیو، خبر بسیار مهمی در مورد آنتروپیک بود که حالا آنتروپیک AI در واقع تو توییتر منتشرش کرد اول، بعد جاهای مختلفی نقد شد، گسترش شد، من همین خبر اصلی رو دادم. ولی آنتروپیک که خب میدونم داستانی که داشتم اول برنامه میگفتم، گفتم بهش برمیگردم، شما در این لول اضافه میکنین به LLM، LLM ها هی دارن بهتر میشن. ChatGPT رو شروع کردیم از 3 خیلی باحال بود، 4 5 5 و 4 و همینجوری اومد جلو و هی داره قوی تر میشه و این رو به همه چیز گسترش میدیم، نوشتن مقاله، نوشتن نمیدونم داستان، نوشتن شعر، نوشتن برنامه نویسی، خوندن این برنامه کجاش اشکال داره، ایمیل منو بخون، یه خورده انگلیسی رو بهتر کن ولی یه جوری نگهدار که معلوم باشه من انگلیسی زبان نیستم، چند تا اشکالم بذار توش، دشم توش نذار که معلوم نشه تو نوشتی، و چیزای مختلف. حالا این لولا دارن هی میرن بالا توی LLM. رسیدیم به یه جایی که مدعیان که این داره خطرناک میشه یا میتونه کارهای بسیار عجیبی بکنه. مثلا میگن که من مدل بعدیمو که دارم میدم به همه ندادم یه ضرب، این رو فقط به چند تا شرکت خاص دادم که سکیوریتیشون رو چک کنن، اگر برنامه هاشون مشکلات سکیوریتی که این پیدا میکرد و حل کردن بعد دسترسی عمومی میدیم، چون اگر الان دسترسی عمومی بدیم یه کالمه باگ در همه سطحی پیدا میشه، به خصوص اینا تو پیدا کردن باگ خیلی خوبن، چون که خیلی منطقه درستی هم داره دیگه، اینها میتونن پترن ها رو مقایسه کنن با هم، در اینجا یه پترنی که اینجا باگ ایجاد کرده رو میتونن تو همه برنامه ببینن که وجود داره یا نه و براش اکسپلویت بنویسن. اتفاقی که میفته اینه که دولت آمریکا اول خودشون اعلام کردن که ما اینو فقط به چند تا شرکت میدیم، لول های بالاترشون به باگ بانتی، فکر میکردم که باگ بانتی خیلی تحت تهاجم در این مورد، چون آدم ها قبلا این کارو میکردن، الان ماشین بسیار خوب داره انجامش میده. حواستون باشه معنیش نیست که باگ بانتی از بین میره، برنامه نویسی از بین میره. اگه اینا از بین برن خیلی چیز دیگه هم دارن از بین میرن. خبرای بعدی در این مورد حرف میزنیم. خیلی جالب شده. برمیگردیم به همین خبر فعلی مون. آنتروپیک گفته که دولت آمریکا به خاطر ادعای امنیت ملی ازشون خواستن که صادرات در واقع فرستادن LLM و امکان استفاده از مدل‌های خیلی بالاشون مثل فیبل 5 و میتوس 5 رو برای اینجا رو گوش بدین، میتوس 5 رو برای شهروندان خارجی ممنوع کنن. حواستون باشه، یعنی اینکه حتی خود آنتروپیک اگر کارمند تلنتی داره که از ایران گرفته، حالا ایران که ما عادت داریم همه چی محروم باشیم، از کانادا گرفته که همسایه‌شونه یه جورایی خیلی نزدیک به هم حساب می‌شدن، از آلمان گرفته، مقدار زیادیش از چین گرفته که حالا بازم باشه کشمکشی هست در این موارد به خصوص به خاطر دیپ سیک و اکسپورت کنترل و اینا، حتی کارمندی که نشسته توی آنتروپیک با مجوز کار اومده داره کار می‌کنه، دولت آمریکا بهش گفته که نباید دسترسی بدی به این کارمندت به این مدل خاص. خیلی ایده عجیبیه. میگه که خب این باعث میشه که ما فیبل 5 و میتوس 5 رو برای تمام کاستمرامون فعلا قطع کنیم، چون به هر حال شهروندیشونه که چک نکرده که شما اینو پول دادیم با کریدیت کارت خریدین، چک نکرده که جادی الان شهروند کدوم کشوره. این همون KYC مشهوره که در مورد پورن هم حرفش هی هست، که میگن که بیاین آمریکایی که ایالتشون تصویب کردن که پورن رو برای کودکان زیر 18 سال غیر ممکن کنین دیدنش رو، شما حتما باید هویتتون رو کامل بگین بعد من به شما نشون بدم، و ایده اینه که چجوری من همه آدم ها رو که نمیتونم احراز هویت کنم، اگر بتونم هم یارو نمیخواد پورنی که میبینه رو احراز هویت شده باشه و ببینه، من آیا میتونم یه جوری ثابت کنم که بالای 18 سالم بدون اینکه بگم کیم، زیرو نالش پروفا و بقیه قصه ها که خودش یه بحث بسیار مفصلیه. اینجا هم داستان اینه، میگه من شهروندی یوزرهامو که چک نکردم که دیتابیس کاملی که از همه کجان و من همیشه میتونم چک کنم هم ندارم و نمیخوام درست کنم به دلایل مختلفی. اون سیستم شاهکاری که در ایران درست کرده بودن و خیلی ازش خوشحال بودن سیستم خوبی نیست، اگه من بخوام هر کسی هر کاری میکنه رو هر جا بتونم بفهمم کیه وصل میشه سریعا به یه چیز بدتری. خلاصه ماجرا اینه که الان کلا دسترسی رو برای همه قطع کرده تا ببینه باید چیکار کنه. معذرت خواهیم کرده ولی گفته دولت آمریکا این رو میخواد. فشاری که دولت آمریکا آورده خیلی غیر عادی و عجیب بوده در این مورد، برای اینکه یهو پنیک کردن از اینی که مدل‌های چینی دارن عملا از اینها انگار استفاده میکنن. از اونورم حرف ما اینه که مدل‌های آمریکایی هم دارن از کدی که من توی گیت هاب نوشتم بدون اجازه من استفاده میکنن. حالا تکنیکالی یه سری چیز دارن که این کار غیر قانونی آفیشیال نمیکنن، ولی تهش دارن از تمام دانش بشری استفاده میکنن و درست میکنن. گیبلی خیلی مشهور بود، میگفتن عکسامو شبیه استودیو گیبلی کن. گیبلی هیچ وقت عکس فیلماشو نداده اینا از روش ترین بشن، ولی ترین شدن و استفاده میکنن. این کار غیر قانونی باید باشه. خلاصه حالا الانم که آمریکا همینجوری قارت چیز میز برای خودش حمله میکنه، صادر میکنه و کسی حداقل در ظاهر قرص و محکم فعلا نمیتونه جلو دارش باشه، در نتیجه این رو هم میفرسته به یه شرکتی که دیگه حق نداره اینو بده، اون بدبختم قطعش میکنه. بحث متفرقه اگه میخوایم بکنم، اینم بحث جالبیه که البته حواستون باشه خود این مدل ها با حضور اوپن ای آی برای ما ممکن شد. یعنی اولش میدونستن که دارن روی این کار میکنن. ایده این شد که یه چیز خیلی عجیبی داره اتفاق میفته در علم که خب همین مدل ها هستن، ولی شرکت ها و دولت هایی که برسن به اینکه چیزی مثل جی پی تی داشته باشن در حالی که هیچ کس دیگه اینو نداره، خیلی اختلافشون زیاد میشه. در نتیجه اوپن ای آی تشکیل شد به عنوان یه کنسرسیوم برای اینکه این رو در دسترس همه قرار بده، اینی که من و شما الان بهش دسترسی داریم. در واقع دلیلش اون تفکر بازیه که پشت این ماجرا بوده، ولی دارن میرن به سمت دوباره بستنش، به خصوص قیمت‌های خیلی عجیب غریبی که الان دارن و توی یه لول دیگه‌ای که همونجوری که گفتم بعدم میگم که اول که ما تو ایران داره دچار یه شکاف دیجیتال میشیم. الان اولا میزان پولی که داریم میدیم این شکاف رو تقویت میکنه، یعنی افرادی که میتونن $300 بدن مثلا کلاود داشته باشن، پرو مکس فلان، فرق میکنن با افرادی که هنوز سعی میکنن خودشون کامنت بزنن چون نمیخوان ماهی $300 بدن یا ندارن که بدن. حالا این ماجرا که اخیراً اومده اون رو هم تقویت میکنه، یعنی حتی اگر من و شما در ایرانی نیستیم که تحریم و از اونور خودش رو از جهان به زور جدا میکنه و حالا پولش این توان رو نداره، اقتصادش این توان رو نداره، کارت اعتباری توش نداره و بقیه که از مثلا کلاود کد به راحتی استفاده کنه، در مقابل دولت‌ها هم دارن میان این خط رو تقویت میکنن. دولت آمریکا میگه بهترین مدلم رو دیگه کسی نمیتونه استفاده کنه، خودمون فقط میتونیم استفاده کنیم، و این هی لایه لایه اون شکاف دیجیتال رو حادتر خواهد کرد. و اتفاقا من و شما در ایرانیم، من و شما که نمونی که حاکم ماست در ایران، که نباید به زور این شکاف رو بگیر خودش هم شروع کنه تقویت کردنش. اتفاقا باید همه تلاش رو بکنه که ما در این لحظات عضو جهان باشیم، بتونیم از این سیستم ها استفاده کنیم. بله اعصاب نمیذارم برامون که قهوه میخوریم از اون بدترم میشه. حالا من خیلی زیاد قهوه نمیخورم، البته روزی دو تا اینو از صبح نگه داشتم. محققین دانشمندان اسکن کردن مغز کسانی که حکومت‌های خودکامه و تمامیت خواه رو دوست دارن و یه چیز عجیبی توش کشف کردن. تایتلش یه خورده کلیک بیت ولی به هر حال خبر جالبیه. دانشمندا توی اسپانیا، زاراگوزا که تیم فوتبال مشهوری هم فکر کنم داشت، کاری که کردن اومدن 100 نفر آدم اسپانیایی جوون رو گرفتن بین 18 تا 30 سال، 63 تاشون زن بودن، 37 تاشون مرد. بررسی کردن دیدگاه سیاسیشون. دیدگاه سیاسی تمامیت خواه اونیه که میگه باید یکی باشه حاکم بر کشور باشه کشور درست بشه، یک تفکر باشه حاکم بر کشور باشه کشور درست بشه. نمیپذیره که افراد متنوعی باید باشن، مخالفین باید حضور داشته باشن و اینا. میبینیم که در حال حاضر کشورهایی که تنوع رو بیشتر پذیرفتن وضع بهتری داشتن و رشد سریعتری کردن. البته در لول اقتصادی میتونیم نمونهایی مثل چین رو هم بیاریم که با یک سیستم بسته تونسته بالاخره پیشرفت نسبتاً حالا در ظاهر معقولی بکنه از طریق سرکوب عمومی، ولی در نهایت به طور متوسط میبینیم که دیدگاه تمامیت خواه کشورها رو عقب نگه داشته. البته در مورد چین یه استدلال هم اینه که اون باز کردن جامعه رو از وقتی دستور کار قرار داد وضعش بهتر شد. درسته که کماکان سیاسی یک رژیم حاکمه، ولی اتفاقا همونها داخلشون خیلی بزرگترن و تنوع بیشتری وجود اومده. مثلا ایده های این که شرکت های خارجی میتونن بیان، مردم میتونن برن، تنوع میتونه وجود داشته باشه، شرکت های خصوصی میتونن رشد کنن، اینا همش تنوعات بسیار زیادی بود که چین اولش اصلا نداشتشون. به هر حال این یه بحث دیگه است. توی این تحقیق این تیکه رو جای انداخته بودم یه کات زدم که اینو توضیح بدم، این مهمه. شکلی که تشخیص دادن آیا آدم ها تمامیت خواه هستن یا نه، پاسخشون به یه مجموعه سوال هایی بوده که در اصل در می آورده که آیا اینا تمامیت خواه چپ یا راست هستن. در این مورد هم تفاوتی قائل نشدن. حالا من همیشه قول بدم یه قسمتی باید در مورد چپ و راست درست کنم، هیچ وقت هم نمی کنم، ولی چپ و راست مفاهیم سیاسی هستن که دونستنشون مفیده. دوتاییشون هم میتونن سیستم های تمامیت خواه دیکتاتوری خیلی بدی ازشون در بیاد. ما تو ایران با شکل های مختلفیش آشناییم، تو تاریخ جهان با شکل های مختلفیش آشناییم، در همین لحظه با ایده های مختلفیش آشناییم. این ایده تمامیت خواه که حالا کاملا کلمه رساییه که بگم تفکر من هست، تفکر من باید حاکم باشه، هر کی مثل من فکر نمی کنه خیانتکار خبیثه کثیفه باید حذف بشه و نباید هیچ خودکاری داشته باشه، فقط من میفهمم و دوستام که چی خوبه، هر کی با من موافق نیست نفهمه و باید حذف بشه و هیچی دستش نباشه. برای من و شما بسیار 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 آشناست. در مقابل سیستم های دموکراتیک ایدهشون اینه که آدم ها عقاید مختلفی دارن و تضارب این عقاید سیستم خوبی میسازه. 100% درسته. اگر همه به سمت یک چیز متمرکز بودن اون چیز پیشرفت میکرد. ولی در عمل این اتفاق نمیفته. فقط باعث میشه که این سیستم هاشون که همدیگه رو حذف کردن با هم جنگیدن. توی این تحقیق نشون دادن که افرادی که ذهنیت تمامیت خواه داشتن تو هر دو سر طیف که میتونن کاملا با هم مخالف باشن، یعنی تمامیت خواه راست میتونه این باشه که یک چیز سنتی بوده که خیلی خوب بوده ما به همون بچسبیم هیچ وقت تغییرش ندیم و اینا، چپ معتقد همه چی رو باید اصلا بپاشیم، تمامیت خواه چپ همه چیز رو اصلا بپاشیم، نظمی نو درست کنیم و ما میتونیم جامعه درست باید چجوری اداره بشه. هر دوی اینها یک مدل کارکرد مغزی دارن که متفاوت بوده از عموم. و نکته جالب اینه که در هر دو مورد حالا یک لایه های قشای مغزی بسیار کمتر بوده. تمامیت خواهای راست ماده خاکستریشون توی یه بخشی از مغز که مربوط می شده به درک دیگران خیلی نازکتر بوده، خیلی شو پس می گیرم نازکتر بوده به نسبت جمعیت. البته اینا کارهای آماریه، در نتیجه در واقع وقتی جرأت می کنه تحقیق بگه ما به این نتیجه رسیدیم، یعنی از نظر آماری این کمتر بودن با معنی بوده، 1% کمتر نبوده در جایی که 1% با معنی نیست. نسبت بالا یه سری محاسباتی داره که خیلی بامزه است توی ریاضیات استنباطی، یعنی تو آمار استنباطی اتفاق میفته. و از اون ور میگه افرادی که تمامیت خواه توی جبهه چپ بودن تیکه‌ای از قشای مغزیشون کمتر بوده، در واقع کلوفتی کمتری داشته که مرتبط بوده با امپاتی، درک کردن دیگران و بیهیورال اینهیبیتیشن میشه کنترل رفتارشون، ایمپالس سریعی نداشته باشن. وقتی من به یکی میگم اینو باید اعدام کنیم، یه لحظه تو مغزم میاد که اعدام خیلی لغت سنگینیه، چرا باید اعدام کنیم؟ مثلا آیا من حق دارم یکی رو بکشم؟ اگر مغزم شروع کنه کار کردن این سوالا رو میپرسم. ولی ظاهرا اون تیکه ها در این دو گروه متفاوت بوده. خیلی چیز جالبی بود. و یه نکته که در جامعه شناسی هست اون بخش علیش هم خیلی مهمه. شما نمیتونین بگین که اینا مغزشون ضعیف‌تره پس ضعیف‌تره رو پس میگن، مغزشون در اون لایه ها نازک‌تره پس تمامیت خواه میشن. ممکنه هم از وقتی شما تمامیت خواهین اون تیکاتون کمتر و کمتر رشد میکنن، یعنی الزاماً یک چیز ژنتیکی نیست. ممکنه شما وقتی که اون تیکا رو تقویت می‌کنید، فکر کنم تحقیق خیلی جالبی هستش، اینجا هم بهش ریفرنس داده بود فکر کنم، دیگه من اونجاشو نخوندم، یه تحقیق قدیمی هستش که آره ایناش تو 2005 که میگه افرادی که مدیتیشن میکنن، تمرکز میکنن، اون خشاهایی که ازشون حرف زدیم تقویت میشه، کلوفترن. حالا اینکه آیا واقعا یه آدمی الان شروع کنه مدیتیشن کنه اون تیکه‌ها تقویت میشن آیا کار میکنه یا نه، تو بازم تو این تحقیق نیست، علی نیست. ولی میگه اگه ما آدمهایی رو به نظر بگیریم که مدیتیت میکنن و نمیکنن، اونایی که میکنن رو میبینیم که این قشاهاشون کلوفترن، درک بهتری از دیگران دارن، رفتارهاشون یهو جهشی تصمیم عجیبی نمیگیرن و در واقع آرامش درون بیشتری دارن، مثل استاد فو. بعد یه صحبتی هم لینوس توروالز داشت در بخش AI که بحث جالبی بود. حالا که تو ردیت گفته یه سوالی پرسیده، من از اون رو بردم چون جالبه، ولی خودش هم اگه خواستین ببینین. لینوس توروالز طبق معمول در مصاحبه ازش در مورد AI میپرسن، یه چیزی که میگه AI میتونه پروداکتیویتی ما رو تقریبا 10 برابر سریع‌تر کنه و این رو میپذیره. تو کار ما هم میبینیم، چیزی که قبلا واقعا 10 روز طول میکشید الان میتونم یه روزه انجام بدم. بهش میگم این کارو بکن، میفهمم که چیکار میکنه و وایب کدینگ نمیکنم، ولی کدم رو AI مینویسه، سینتکسش رو من باهاش میرم جلو. وایب کدینگ هم کردم، همونجا باز کنم الکی بگم این کارو بکن اون کارو بکن، اپو ببینم خوشحال شم. ولی یه چیز بامزه توروالز اشاره میکنه که منم همیشه میگم، همه در واقع کامنت میگم، منم همیشه همینو میگم، ولی وقتی توروالز میگه مهمه، واقعا اینجوریه. منظورم به چیز نبود چرا توروالز میگه، توروالز و اون اینه که توروالز خیلی بامزه اشاره میکنه که کمپایلرها تقریبا 1000 برابر پروداکتیویتی ما رو بیشتر کردن. قدیما من با اسمبلی کد مینوشتم و دقیقاً میفهمیدم که CPU چجوری کار میکنه و روش کد مینوشتم. بعدن یه زبون سی اومد که فقط به انگلیسی تقریبا مینوشتم، دکمه رو میزدم و به هم کد اسمبلی میداد. نه نیازی بود بفهمم اون پشت چه خبره، نه نیازی بود بفهمم سی پی اوم چیه، نه چجوری کار میکنه، نه اینستراکشن ستش چیه، نه هیچی. سی می نوشتم، برنامه اگزیکیوتیبل میگرفتم رو اون سی پی اوم. این هزار برابر مرا سریع تر کرده بود، اگر الان LLM 10 برابر سریع تر میکنه. درنچه منظورش اینه که اتفاق خیلی عجیبی در جریان نیست که پنیک کنیم. یه ابزار جدیدی اومده که خیلی هم باحاله، کماکان هم استفاده میکنیم. قدیم هم اگر شما میخواستین از CPU روی CPU کد ماشین حالا نه اسمبلی بنویسین، نیازمند یک درک بسیار دقیق و خوب و فوق‌العاده بودین که باید ایده ها رو میفهمیدین که اون کار رو بکنین بشین برنامه نویس. سی که اومد ایده همین بود، اصلا دیگه تو لازمی سواد داشته باشی که مینویسی پرینت اف اونو مینویسه رو صفحه. الان هم این اتفاقه. ایده این نیست که برنامه نویس دیگه لازم نیست. برنامه نویس خیلی راحت تر میتونه و هر کسی میتونه خیلی راحت تر برنامه نویسی کنه. ما خیلی هم از این موضوع خوشحالیم و البته این حمله ای که دارم در مورد برنامه نویسا هستش به خاطر اینکه برنامه نویسا در موردش حرف میزنن. بقالی و چقالی و رانندگی و وکالت و پزشکی و همه اینا هم داره با این اتفاق میفته. شغلایی که اتفاق نمیفته لوله کشی، پرستاری، آشپزی و این جور کارها و البته احتمالاً آموزش کودکان و خیلی چیزای دیگه. خلاصه در نتیجه میگه که خیلی با این اصطلاح که وای 99% کد منو الان AI مینویسه، دقیقا همین اصطلاح مشکل داره. چون میگه اگه یه دقیقه درست فکر کنین 100% کد شما رو داره کمپایلر مینویسه. شما یه چیزایی میگین، کمپایلر یه کد بهتون تحویل میده. الان هم یه چیزایی میگین، AI بهتون یه کد تحویل میده که حالا AI الزاماً بیشتر از کمپایلر هم نیست، چون بالاخره 1%شو خودتون نوشتین. میگه البته با وایب کدینگ هم مشکلی ندارم و بحث اینه که وایب کدینگ باعث میشه شما بتونین خیلی سریع اپلیکیشن بنویسین، یه برنامه تموم کنین. ولی اگر قراره چیزی رو بنویسین که در طول زمان مینتین بشه، نگهداری بشه، شما بفهمین چی مینویسین. مثل قبله، برنامه نویسای خوب کد خوب مینویسن، برنامه نویسای بد کدی مینویسن که کراش میکنه و خراب میشه. میگه تو AI هم همینه، بر کسانی که سیستم ها رو میفهمن پرامپت های می نویسن که کد خوبی بهشون تحویل میده، کسایی که سیستم ها رو نمیفهمن پرامپت های می نویسن که کد بد بهشون تحویل میده و نگهداریش در طول زمان سخت تره. خلاصه این حرف توروالز بود، چون این سوال دائما داره پیش میاد، گفتیم حرف بزرگان رو بشنویم. و آخرین خبرمون هم در مورد یه مشکل سپلای چین اتک به آر که در واقع سیستم جانبی پکیج منیجر باش بگیم، پکیج منیجر غیر رسمی آرچ لینوکس که خیلی ها دوستش دارن، بای دی وی یه پکیج منیجر خودش داره که وقتی میزنین از رپوزیتوری اصلی آرچ نصب میکنه یا حالا هر چیزی که از آرچ منشق شده باشه، اما که پکمنه. ولی یه مکانیزمی هم داره به اسم AUR که توش آدم های بیشتری میتونن پکیج درست کنن. حالت عادی وقتی شما آر چون نصب میکنین آر نداره، ولی آر معمولا اضافه میکنین مثلا با yet another آر یاورت یا هر چیز دیگه ای و میگین مثلا فلان چیزو نصب کن که توی رپوزیتوری اصلی نیست، تو منابع اصلی آرچ نیست، میره از اونجا اینو نصب میکنه. معمولا ما اضافهش میکنیم چون یه مجموعه برنامه هایی رو میخوایم که در واقع تو رپوزیتوری اصلی نیست و عملا آر که نصب کنین یا یاورت استفاده کنین، در واقع منابع آر رو که استفاده کنین، تقریبا هر چی AUR تقریبا هر چیزی که دیگه در دنیای کامپیوتر هست رو میتونید رو آرچتون نصب کنیم و این حال میده. مثلا اگه من میخوام زوم رو نصب کنم، میزنم یکی درست کرده و مکانیزمش هم اینجوریه که شبیه بش اسکریپت مانندیه که میره از یه جایی یه چیز رو دانلود میکنه، کپی میکنه، کانفیگ میکنه و نصب میشه. خیلی وقتا میره از گیت هاب پول میکنه چیزایی که مورد لازمه برای کامپایل رو هم دانلود میکنه و کامپایل میکنه و فایل ها رو کپی میکنه. الان یه گروهی که تشکیل شدن برای اینکه بتونن یه حمله ای رو تشخیص بدن و یه خوره ببینن چه خبره، مشهور شده به اتمیک آرچ، یه مجموعه حمله ای رو پیدا کردن که فقط در طول یک هفته چک کردنشون 1500 تا بسته آلوده توی آر پیدا کردن. حواستون باشه اگه بخواین از آرچ دفاع کنین، میتونین بگین که کسی که آرچ رو نصب میکنه میره آر رو نصب میکنه، میفهمه که داره یه سری برنامه رو با کامپیوترش ران میکنه از اون طریق که دیولوپرهای اصلی آرچ در موردش چیزی نمیدونن و هر کسی ممکنه توش هر چیزی گذاشته باشه. چک جدی نمیشه. حرفش هم کاملا درسته. تایر شما دارین انتخاب میکنین که لول سکیوریتی تون رو با نصب چی در چه لولی نگه دارین. به خصوص وقتی تازه وارد میان تو این سیستما دوست دارن که یه کالمه چیزای عجیب نصب کنن، یکی میگه وا یه برنامه اومده اینش خیلی باحال، قارتون نصب میکنن. شما دقیق نمیدونین دارین چی نصب میکنین، باید ببینین. در واقع پکیج بیلد های آر ممکنه حاوی چیزهای خیلی مشکوکی باشن و به نظر میاد یه حمله مشخصی وجود داشته که سعی میکنه ملوری رو از این طریق وارد کنه. بازم البته طبق معمول هنرنمایی‌های NPM رو اینجا داریم که پکیج NPM آلوده ای رو با دسترسی زیاد نصب میکنه. کاری که کردن اینه که میرن دنبال پکیج های آوری که دیگه مینتین نمیشن چندان، چون یه زمانی برای یکی جالب بوده که فلان کلندری که نوشته رو پکیجش رو نگه داره. الان دو سال دیگه این کارو نمیکنه. میرن رو اون دسترسی میگیرن، درخواست میدن که خب من اینو میخوام ادامه بدم، آپدیتشو نگه دارم و بقیه چیزها، طرف هم خوشحال میشه بهشون دسترسی میده. ولی بعدن پکیج بیلدش رو یه تغییری میدن که هینی که داره این رو نصب میکنه یه بسته‌ای بود که اسم ظاهراً معقولی هم داشت، اتمیک لاک فایل. اتمیک لاک فایل رو هم از NPM نصب میکنه و اتمیک لاک فایل یه روت کیته که میتونه تو لول خیلی پایینی از کرنل لسپ بشه توی EBPF پکت فیلتر که قرار بوده پکت فیلترینگ داخل کرنل باشه، ولی بعدن هی اضافه شده و برای دیباگای خیلی باحالی استفاده میشه و دقیقا میبینین تو کرنل چه اتفاقی میفته، میتونین کدتون رو ببرین تو لول کرنل با دسترسی عمومی دائمی رانش کنین و اینجور چیزا. در نتیجه این در واقع میاد یه چیزی رو تو اون لول نصب میکنه که دنبال کردنشیال هم میگرده، دنبال SSH کیاتون میگرده، دنبال کوکیاتون میگرده و یه کلمه چیز دیگه. و اتفاقا جالبه دنبال چیزایی میگرده که بیشتر روی سیستم‌های دیگه به شما دسترسی میده. یعنی سعی نمیکنه پسورد کریپتوتون رو پیدا کنه از رو هاردتون، بلکه سعی میکنه روی چیزای دیگه دسترسی بگیره. و چون این روی یه مجموعه پکیج هایی نفوذ کرده که افراد خیلی زیادی استفادهش میکردن، اونا که آپدیت میکنن رو مال کامپیوتر اونو نصب میشه و دقیقاً ادامه سپلای چین به نظر میاد. یعنی این هکا به نظر میاد تلاششون اینه که دسترسی بگیرن رو سیستم شما که از طریقش برسن به یه سیستم دیگه که شما بهش دسترسی دارین و اونجا بتونن چیزهای بیشتری رو آلوده کنن. در نتیجه اگر میخوان کامپیوتر امنی داشته باشین، چیز رندوم ناشناخته نصب نکنین.